شنبه 21 اسفند ماه 1400 جلسه پرسش و پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من هستم، محضر شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول مطلب دیدم اونجا تناسب آقای فرمانده بودن که کسی که هنسه نظم کنه یا ده نفر رو بپوشونه و یا ده نفر رو اطعام بکنه. حالا سوال برای چی هست؟ از یه بابی شما تو مباحث دیگه فرمودید که ارزش سبدی رو مطرح کردید، بعد گفتید سبد مثلا اون حل خیلی اون موقع با ارزش بوده، اون موقع بسار بوده با ست شده میخونده مثلا چنین بحثایی مطرح شده میشه. خب الان ما تو این بحث میدینی که اصلا اطعام ده نفر که امروز مثلا میگن اطعام هر روز 5000 تومان با پوشاندن کسوه به ده نفر که مبلغ خیلی زیادی میشه، همین زمان ما خیلی مبلغ زیادی میشه. حالا از افعلا زاله اون که تو اون زمان با اون توضیحات که شما فرمودید که پارچه ازش من بوده فلان بوده بسار بوده، یه اون موقع یه سبد خیلی متفاوت بوده، ولی شاعر اومده چنین حکمی کرده، یعنی به چیزی به دو چیزی که سبدشون خیلی متفاوت بوده حکم کرده، یه بحث تعقبی. حالا اینا آدم به شک میندازه که چطور مثلا اونجا میشه بحث سبد و ارزش این حال مطرح کرد تو بحث دیگه، شاید اونجا هم تعقبه.
ببینید این که وضعیت پارچه و لباس اون زمان سخت بوده، به تعبیر ما اون سبد کالایش بالا بوده، این که چانه نداره که این مسلم. حالا من بگم بوده شما بگید نبوده، تنرسش با یکی از اساتیدتون سر یه لغتی بحثمون شد، تلفظ اون لغت دیدم هی داره مقاومت میکنه، گفتم خب بزرگوار این که دیگه لغت این که مقاصد نیست که من بگم شما ناراحت بشی، این لغته، برو نگاه کن دیگه باب تفعیل فلان اصلاً داره قبول نکنی نکن. حالا این لذا این بحث لباس که تفاوت داشته با اون شواهدی هم که براتون آوردم بحثی نیست. وقت اینجور جاها که برخورد میکنیم یا مثلا پوشش پوشاندن، مثلا این نبوده دو تا حوله و مثلا سر تا سری و همین یه جوری که مثلا یک ولو پیراهن کهنه پاره بدن به یه فقیری پوشش حساب میشه، چون اطلاق پوشاندن دیگه. شاید الان بگیم کسی نمی پوشه جز ساقطاته، ولی ادله میگیردش. از این مهمتر دوستانم اینو دقت کنه، ببینید ما تناسب در تعبدیات که تعبدی محض و پای حقوق دیگران تو کارنس اصرار نداریم، یعنی تناسب من اونجا نمیخوام ببرم، تناسب میبریم تو مجازات ها، تناسب میبریم تو جایی که حقوق دیگرانه. یعنی شارع مقدس بفرماید که اگر یه نفر رو کشت قاتل مخیره به پول امروز 4-5 میلیون حوله بخره بهش بده. حالا نگید حوله یمان، حوله یمان همین ها بود، دیدم بعضی ها گفتن نه حتما یه چیز فوق‌العاده بود، ممکنه برند داشته همین. یا مثلا طبق نظر ما تقریبا 2 میلیارد حدودا 1 میلیارد خورده میشه دیه انسان، اینو بده. خب این نه حکیمانه است نه، ولی این که راجع به شرع مقدس در مورد تعبدیات بگه حالا هر که یک کس دوست داره مثلا چیز کنه، یک کسی دوست داره فقیر رو بپوشونه، اصلا پارچه براش راحت تره، یه کسی کار به پولش هم نداره ها، دوست داره قضا بده، یه کسی دوست داره دیگه چی بود بندم آزاد کنه روزم بگیری، حالا خودش میدونه دیگه. تعبدیات نباید اصرار کنید، نگید اونجا حق، اصلا حق نیست اونجا. این که دیت و فقیر رو بپوشانه تفضل شاره، ولی من روزم رو خوردم یا هنس قسم کردم، هنس رو نیاز کردم، حال باید مشرعی سلی رو بپوشونم، اون که تفضل به او شاره آزاد. اتفاقا لطیف اسلام اینجور جاها گفته حالا هرچی دلت میخواد، اگه لباس داری لباسش بده، اگر چیه قضا میخوای قضاش بده. حالا ما نمیتونیم از خودمون در بیاریم، یه سفر ببرش کربلا مثلا، میگه من یه سفر ببرم، نمیگم نداریم ها تا آخر قضیه. پس شما رو تناسب مقداری در بحث به اصطلاح تعبدیات محض که پای هیچ حقی هم تو کار نیست، مثلا حیث اجتماعی اصلا نداره، نبرید در جاهایی که نه مسئله جنسش فرق میکنه.
نمیشه خب بالاخره گفت بالعرض اینجا هم حق قید در میانه دیگه.
نه
اگه ما گفتیم فسخ مثلا برابر 50 تا اطعامه، اینجا خب 50 تا فقیه
اصلا بحث حق نیست، نخه تفضل مثل ارثه دیگه، خودتونم بلدید اینا، شما فاضل تر از این است که روی این سوال اصرار کنید. تفضله، تمام این ها تفضله. بله بعد از حق شاره میگیم حق فقراست، اما این به جعل شارعه، چیزی که با شرع جعل حق میشه که حق قبلی نیست که. ما ارث هم همین میدونیم دیگه، تا دهن باز میکنن میگن به زن ظلم شده چون ارثش نصف مرده، که حال بعد توضیح میدیم بابا اون خرج داره اون نداره، اون خرج زنان، اینا اصلا بذارید کنار، اصلا همه بذارید کنار، مگه حق ارث؟ اگر شارع فرموده بوده هر کس مرد اموالش میره در بیت المال، و اگر بستگان فقیر داره بیت المال جبران میکنه. الان بعضی کشورها به نظرم ارث ندارن، ارثشون میره تو خزانه، ارث ندارن، هیچ کس هم میگه اینا ظالمن، چون من مثلا که هیچ زحمت برای مال پدرم نکشیدم که حق من نیست، البته شارع قرار داده. خب شارع قرار داده مصلحت دیده میگه اون دو برابر او. اینجا حتی اگر تفاوتم بذاره بی جهت علکیان، نهایتا غیر حکمت نه ظلم، چون ظلم سلب الغیر حقه هست، سلب الغیر حقه، اون که سلب الغیر التعدی علی حق الغیره.
تو قصاص هم نمیفهمی شما
چی؟
تو قصاص هم
که چی؟
همین که این که شارع جعل کرده اینو، یعنی یه دفعه میاد میگه در مقابل مرد مثلا اگر زنی مردی کشته، اگر میخواد کشته بشه نصف دیگه پرداخت بکنه، اونجا هم همین بحث هست
در حق قصاص. بله در حق قصاص
هم جعل میکنه، میتونست از ابتدا بگه که آقا اصلا بیت المال میخواد کسی که
میتونست جعل بکنه، منتها خلاف حکمت بود. اونجا دی خلاف حکمته، چون قاتل و هر کی میرسه هر کسو میکشه دیگه، اون وقت خلاف حکمته، بلا چیز دیگه. بله دیگه، حالا ببینید هیچ وقت هم تکثیر مثال نکنید، در ارث که جا میفته، حالا جای دیگهش ما یا میگیم یا نمیگیم، ولی در ارث که قطعا اینطوریه. ارث حق وارث نیست، حق شرعی وارثه، نه حق تکوینی وارث. من اگر رفتم صبح هیزم جمع کردم تا شب، اینجا حق تکوینی من، اینجا جعل شارع نمیخواد. و اگر شارع بگی مثلا این حق، البته شارع از باب اینکه مالک الملوکه نگاه نکنید، از باب این که مثلا بگه اینو علکیان بده یه نفر، این میشه ظلم، گرچه همینم هم محل بحثه، همینم هم بعضیا قبول ندارن. اما در ارث نه، هیچ زحمتی من نکشیدم، ربطی هم به من نداره، ولی خب پدرم جمع کرده، حالا من میخوام ببرم. روشنه اینا، چیزی نیست که اختلافی باشه.
سلام.
سلام من.
در جواب یکی از سوالات
بلندتر بفرمایید.
در جواب یکی از سوالات پرسیده بودم که تنبیه ممات این راحتی نیست، چهار مرحله لازم داره به اینها، و چجوری الان تنبیه ممات بکنید
این امروز اصلا مشکل داشت، صدا مشکل، بله میخواد بلندتر که ضبط میشه، مشکل ضبط.
در این بحث تنبیه منات که اشکال کرده بودن که تنبیه منات چهار مرحله لازم داره، شما چجوری بحث تنبیه منات رو مطرح میکنید اینها؟ از اتاری یه مثالی زدید بحث زر فرمودید که مثلا اعراب جاهلی میومدن با استخون و سنگ و اینها حیوان رو زرشکش میکردن و اینا، رضا خدا فرمود با آهن و ملاک هم اینجا اون برندگی آهن، رضا اگر پلاستیکی نمیدونم استیلی چیزی باشه که این برندگی داشته باشه کفایت میکنه و اینجا تنگیه منات میکنه. سوال اینه که یعنی دو تا سوال اینجا مطرح، اگر آن زمان بعد در ادامه فرمودید اگر شارع مخالف باشه بیان میکنه، اگر در آن زمان استیل نباشه، پلاستیک نباشه، این چیزا اصلا نباشه، شارع چی رو بیاد مخالفت کنه نسبت به چیزی که نیست؟ و اگر ملاک برندگیه، خب به جای اینکه بیاد مثلا آهن رو بفرمایید بگه آقا این استخونی که دارید باش میبرید تیزش کنید، این چوبی که دارید حیوانات ذبح کنید تیزش کنید، سنگ رو تیز کنید، بیاد آهن رو بفرمایید، بعد ما از این بفهمیم که برندگی منظورش چیه. این
ببینید تنقیح منات یا ظهور، اولا هیچ وقت نمیشه فهم منات رو به کسی تحمیل کرد،
شخصی
به شخص، یعنی ممکنه یک نفر تنقیح منات بکنه یه نفر نکنه، یعنی میخوام بگم مسئله یه مقدار ذوقیه، استظهاره. حالا اگر کسی تنقیح منات کرد، درست، البته بخواد منتقلش کنه به دیگری باید بتونه از عهده بر بیاد، ولی اگرم نتونه به دیگری منتقل کنه نباید بگیم چرا تنقیح منات کرد، چنان که ممکنه یه نفر دیگه تنقیح منات نکنه. اتفاق همین بحث چاقو استیل، خب مثلا بعضیا قبول دارن، حتی از مثلا فقهای حالا سنتی خودمون مثلا بهجت ایشون داره، فکر کنم به همین تنقیح منات هم تمسک میکنه. من تو کتاب نمیدونم کدوم از کتابام آوردم نظر ایشون رو، حالا ببینید شاید فقه عرف باشه، چنان که ممکنه یک کسی نه مقاومت بکنه، اما اون به اصطلاح پارامترایی که میگن عناصری که مخالف تنقیح منات یا موافق تنقیح منات میخواد ردیف کنه باید حواسش باشه به اون عناصر. من رو همین مثال شما متمرکز میشم، مثلا این که شما میگید اگر شارع به هر برنده ای نظر داشت، خب میتونست اشاره کنه که اگه با استخوانم میبرید استخوانو تیزش کنید، سنگو تیز کنید. ببینید این یه دستور عملی نیست و اینو اگر بدن دست طرف ممکنه یه ذره مثلا استخوانو سرشو مثلا با، حالا نمیدونم اون زمان وسیله تیز کننده بوده نبوده، بگه خب تیز شد دیگه. شاره چون میخواد کات کنه به قول شما جوانا راه رو ببنده، میگه آهن، آهن که هست. حالا شما بگو آقا بعضی سنگام در اثر تیز شدن میشه مثل چاقو، حالا اون زمان بوده یا نبوده، اگر شاره راهش رو باز میکرد آیا چقدر اجرا درست اجرا میشد؟ خیلی وقتا شاره ملاحظات اجرا رو هم داره، میبینه اگر بخواد اینا رو بیاره اجرای حکم اونطور که خودش میخواد نمیشه، ولی زو از اول نمیگه، میگه سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندی. ولی همون زمان اگر از شارع میگفتن عرض میکردن که آقا آینده ای میاد چاقوی برنده کذا و کذا، میفهمود که اشکال نداره. مثلا تعبدی نیست مثل کفارات. اینجا واقعا اعمال تعبد بیان زائد میخواد، این انتظار و عرف داره. میخوام بگم این عناصر رو بچینید کنار هم، اگر رسیدید فبه ها میدونید که ما غیر از تنقیح منات یه چیز دیگه میگیم این جوجه ها، میگیم مناسبات یا به تعبیری فهم موسع از خود دلیل، فهم موسع از خود دلیل. یعنی و بعد اگر عرف فهم موسع داشت نباید بگن تو بد فهمیدی. اگر جوری باشه که فهم عرفا، ما طلبا خب اینقدر ذهنمون اشغال شده به این قلت و قلت و اگر و مگر، خب ولی عرف اگر اینو فهم موسع داشته باشه، حالا هر جا داره، فهم موسع غیر از تنقیح منات، فهم موسع زن کافیه، ظهور نوعی کافیه، ولی تنقیح منات قطع میخواد. اینا رو دیگه با تو نوشته های ما پیدا کنید. پس نتیجه این شد که نمیشه رو تنقیح منات فهم موسع چانه زد، ولی باید عناصری که در راستای اثبات اینها یا رد اینها ردیف میکنیم باید دقت تو عناصر داشته باشه.
این عناصر چی مشخص کرده؟ یعنی مسلمه این عناصر همه قبل دارن این عناصر؟
نه، بعضی عناصر هست که مثلا جنس مسئله تعبدی باشه یا نه، این یکیش، جنس مسئله تعبدی باشه یا نه. دو، اینجا حصر بیان میخواد یا توسعه بیان میخواد و هاکذا دیگه چند تا ردیف کنید. اما فکر کنید اینا جایی بحث شده یا محدود شماره میشه بزنی سه تا نه چهار تا، چهار تا نه پنج تا، نه نیست. یکی از چیزایی که خیلی مؤثره همون جنس مسئله است. بله، بلندتر. بله، من همینطوره، اون فتوام همون جا آوردم، من یادمه الان، داره یادم میاد صحنش. بله،
اگه فرمودید روایت نمیشد الان تو آهن روایت میشه، مثلا را آهنی وجود نداره که خب کل باشه به اون مثلا نبوده، همه ی آهن تیز هم مثلا فرموده.
ولیزان نه، اونجا داره آهنه که تیز باشه یا نداشته باشه، گفت که عرق خوب چیزیه، نمیگه آهنی که زهرش کش بکنه، معلومه دیگه. اونو اصلا معصوم نگه، بگه با آهن بکش یعنی با تیر آهن با اون گردنش، معلومه دیگه. بلندتر اصلا صدا نمی
چه فرمودیم بحث تنبیه من تا حدی ذوقی و استثاریه، با اینکه با این فرمش که نیاز به قطع داره، چجوری جمع بکنیم دوتا رو؟
تنقیح منات، آقا میدید تنقیح منات خیلی وقتا گفته میشه همون فهم موسع اراده میشه، همون مناسبات اراده میشه، اینا که از هم جدا نکردن که، اینا ما داریم جدا میکنیم. اگر تنقیح مناتی باشه که بخواد عقلا یک مناتی از مقیسون علی در بیاره و در مقیس پیاده کنه، قطع میخواد. قطع ممکنه ذوقی باشه، یعنی یک کسی، بله، یک کسی در یک جهت قاطع میشه، دیگری عکس اینو، عکس اینو، بله، اون میگه من به این قطع دارم، اون میگه تو من ضدش رو قطع دارم، پیشم میاد، هیچگاه نمیخواد دروغ بگه.
نه، جمهوری فهمونی در مورد که از امتناع بل اختیار یا نافل اختیار هم خطابا هم احابان ما
ببینید، ما میگیم اگر کسی خودش رو با اختیار به مخمسه انداخت، مثل این که میداند اگر برود تو این جلسه مجبورش میکنن به شرب خمر، میدونه مجبور میکنه، نه اینکه بگن جان من بخور، والا بخور، نه اصلا میزن تو گلوش، درست میدونه، ولی پا میشه میره. اتفاقا همین بلا هم سرش میاد، تهدید میشه به شرب خم، ناچار میشه شرب خم کنه، درست. خب پس شد یعنی الامتناع یعنی سلب اختیار. پس سلب اختیار شد بل اختیار، با پای خودش رفت. خب حالا بحث سر اینه، وقتی مثلا شرابو میریزن تو گلوش یا اسلحه میگیرن رو سرش میگن یالا بردار بخور، این خطاب لا تشرب الخم داره الان شاره بگه لا تشرب، لا تشرب، برعکس اینجا خطاب اشرب داره. پس الامتناع بالاختیار ینافل اختیار، اختیار یعنی حکم اختیاری، خطابم بگیم بسیار خوب، اما عقاب این آدمو داشته باشه، عقاب شراب خورد ما میگیم ممکنه داشته باشه، اما الزاما نمیتونیم بگیم، چون آقایون میگن حتما همین عقاب داره، نه ما میگیم این عقابه که ببینید این آدم چه غلطی کرد با اختیار. غلطش اینه که با پای خودش رفت تو این جلسه که نباس بره، خب همینو عقاب همینو داره، حتی ممکنه عقابش از خودشو بخم بیشتر باشه یا اندازه باشه که اونش مهم نیست. ما میگیم آقا اگر کسی سلب اختیار کرد از خودش، دیگه در اون عمل جبری نه گناه دارد نه عقاب دارد، برای اون عمل جبری هم عقاب نمیشه، برای اون مسامحش تسامحش تا آخر قضیه. حالا مشهور که نه، مشهور که ما شنیدیم میگن نه لا یا نافی،
اونا منظور از بالا باشه وقتی به اندازه خود پایین وسط پشیمونم بشی دیگه.
ببینید بحثا وقتی که اولا پدر مادر میاد اینجور شسته رفته ستاشو کنار هم میاریم، شما کیف میکنید میگید خب معلومه این همین همین میخوام بگم، این تا اون شلوغی جدا نکردن اینها با هم فرق داره. این چند تا شما دیدید این بحثو مرتب چی؟
اصول مزخرف
هر سهش اومده؟
نه
خب تموم شد اینطوره. الان میگید آقا مشهور هم همینو میگن، به عبارتی بگید مشهور باید اینو بگن، اصلا نه مشهور، عاقل باید اینو بگه، غیر از این میشه گفت، غیر از این میشه گفت.
تو بحث حکم ارشادی و مولوی، آیا میشه برای حکم ارشادی محض موردی رو تصور کرد که ورود مولوی شارع محضور ثبوتی تسلسل و لقبیت نداره، ولی در این حال شارع مولوی هم ورود نکرده باشه
لقبیت هم نداره؟ یا لغویت که گفتیم اونم مورد چه دیگه، یعنی مقدمه واجب.
بله.
مقدمه واجب، وجوب مقدمه واجب ارشادی مولوی هم نیست چون لغوه.
بله. حالا میگم موردی میشه تصرف
دیگه، غیر از این جایی که یا لغو باشه یا همون مشکل تصرف، چیز دیگه من سراغ ندارم.
یه سوال دیگه هم عذر میخوام، توی موارد ارشادی مولوی این قرینه ما برای ورود مولوی شارع چیه؟ آیا حضرت عالی اعتقاد دارید که ظهور اولی عوامر و نواهی در مولویت از این باب وارد میشه مگر اینکه قرینه برخلاف داشته باشیم، یا نه قرینه دیگه در کاره؟
اصلا طبق این بیان ما چرا این سوالو میکنید؟ هر جا اون بحث تسلسل و لغویت نباشه هر دوش هست دیگه، اصل و مست نداریم که، اصل مولویه یا اصل ارشادیه، اینا رو برای کسی بگید که اینا رو قسیمه هم میدونن، وقتی اینا دوتاش یکی میشه، یعنی مولوی ارشادی، ارشادی مولوی، مگر جایی که فقط مولوی باشه مثل تعبدی یا
فقط
یا ارشادی باشه مثل اون دوتا دیگه اصل نداریم. سلام علیکم
استاد.
شما بلندتر آقا.
چطوری میتونم موضوع علم فعل که فعل مکلف هست درست تصدیق
کنیم؟ نه، یا چیزی که آخر مثلا احکام مسجد فعل مکلفه، مالکیت مسجد، مگر اینکه برش گردونه که بله وقتی مسجد مالک میشه من نمیتونم از تو مسجد چیزی بردارم مثلا، خودش لاینش جداست. لذا این قبلا میگفتن، امروز ای توسعش میدن. چون نمیدونم سوالتون چیه، شاید خود مقدمش میره رو هوا دیگه.
نه حالا بعدش رو
خب بعدش رو
خب بالاخره خیلی از احکام هستش متعلقش جامعه است، متعلق حالا جامعه نگیم بیم آحاد مسلمی هستن.
بله.
این اول آیا میشه شارع بیاد و موضوع تکلیف خودش رو
مجتمع قرار بده،
مشکی امر انتظایی قرار بده، حالا نه این انتظایی به اون معنا ها که درسته فرد فرد جامعه حساب میشن، ولی خب میره روی آحاد که این مفهوم انتظایی
نگید آحاد، بگید مجتمع به ما هو مجتمع، جامعه به ما هو به ماهی جامعه. آحاد که میگید که خراب میشه، آحاد یعنی تک تک افراد. یعنی سوالتون من گریمش کنم خوشکلش کنم اینه که موضوع تکلیف و حکم انسان نباشه بلکه جامعه باشه، اینو میخواد بگی؟
اصلا که چطوری میتونه متعلق تکلیف واقع بشه؟ بعد از اینکه حالا بگیم که واقع میشه،
نگید متعلق، بگید موضوع. چقدر من دوست دارم اینا رو مراعات کنید.
بله موضوع واقع تسامحی بخش.
بله
حالا موضوع واقع بشه، اولش که آیا اصلا شدنی هست؟ بر فرض اینکه شدنی باشه، اصلا اطاعتشون به چی میشه؟ اسیانشون به چی میشه؟
خب اما جواب مفصل ما بحث کردیم،
خارج
اصول بله. فقه و مصلحت هم ببینید، تو فقه و مصلحت بزنید مجتمع فهرست موضوعی داره. اتفاق این بحث شما از زمان فخر رازی مطرحه، بعضی ها فهم میکنم مال دیروز صبح، نه فخر رازی داره، آلوسی داره، جناب آقای طباطبایی در المیزان داره، آقای منتظری در دراسات داره، یکی ها بود گفتیم مفصل بحث
با اولین جلسات فاصل من پیاسر خواهی
بود.
شما که اینه به همون واجبات کفایه بگردید درسته؟
من قبول نکردم.
قبول نکردم گفتی خواهی بگردید
بزامات شما اونم گفتیم نه مجتمع به ما و مجتمع اینا تکلیف نده، تصور نداره.
نه
واسه
تصور نمیشه،
نه قابل دفاع نیست. تصور خود چرا؟ اما چی میشه تصور؟ اما قابل دفاع. این حالا اجمال جوابش سوال خوب شما، این خودش یه پایان نامه است. واقعا یه پایان نامه است. حالا مقاله اونا که هیچ. و منم مفصل بحث کردم.
الان تو این آیه و سارق و سارق همون واجب دفاعیه دیگه.
بله مطمئن میگفتیم نهاد کیه و سارق و سارقه میگفتیم اون متناسب با این حکم.
حالا رو که تو بحث همون سال آخر باشه تو بحث اطمینان و علم عبارتی از مرحوم خویی آوردون که شما تمام هما سیان تو بحث فقه زادن ببینم در ماهیت میفهمید یا در حکم اعتبارشون داریم؟
حکم اعتبار، بحث در حکم اعتباره. طرف سوال میکنه هر حکم علم داره اطمینان داره، هر حکم اطمینان میگه هما سیان، بستر موضوع نیست، بستر حکم. خب ختمش کنیم آقایان دیگه. الحمدلله رب العالمین.